شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. همزمان با 25 شوال سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت صاحب مکتب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ایران اسلامی به سوگ نشست. در مشهد مقدس صحنهای حرم منور رضوی میادگاه داغداران شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است تا به پیشگاه مقدس حضرت امام رضا علیه السلام تسلیت عرض کنند. اما امسال به علت شیوع بیماری کرونا مؤمنین از زیارت روضه منوره و طواف مرقد مطهر امام هشتم علیه السلام محروم هستند و ویژه برنامه های شهادت امام صادق علیه السلام در حرم رضوی به صورت استدیویی برگزار می شود. در سال روز شهادت رئیس مذهب جعفری شهر مقدس قم نیز غرق در ماتم شده و بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سیاه پوش عزای حضرت امام صادق علیه السلام است. برگزاری مراسم مذهبی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهرهای سفید کشور نیز بلامانع است. این مجوز را کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا با توجه به ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و درخواست برگزاری مراسم از سوی هیئت‌های مذهبی صادر کرده است. صادق آل مصطفی
رفته از دنیا. بقی ای گنجینه دردها و اندوه‌ها، ای نهان خانه اسرار آسمانی، امروز کدام آفتاب در خاکت غروب خواهد کرد؟ آغوش بکشا و جسم بی جان صادق آل عبا را در برگیر که این پیکر مطهر زخم فراوان دیده است.
اون چی که به ذهن ما میاد اول جایگاه علمی حضرت هست،
گذشته از علم و دانشی که ایشون داشتن و اون رونقی که به دانش دادن، ایشون خیلی مظلوم واقع شدن.
امام صادق علیه السلام در دوران اختناق حکومت اموی و عباسی علاوه بر انتشار علوم اهل بیت علیهم السلام، شاگردان برجسته ایرانیز به جهان اسلام تقدیم کردند. حجت الاسلام زیایی
در دوره خلفای اموی و در پایان خلفای اموی و مروانی که منقرض شدند با دو خلیفه عباسی صفاح و منصور دوانقی حضرت دست و پنجه نرم می‌کردند. در این شرایط سخت توانستند که علوم اهل بیت رو و احکام الهی رو منتشر کنند و بیش از 4000 شاگرد حضرت پرورش دادن. شاگردان امام صادق بعضی رو که ازشون نام میبرن مثل عبدالله ابن جندب، اینها رو میگن جزء مخبتین هستن. مخبتین کیا هستن؟ کسانی که بهترین اعمال رو دارن اما کوچکترین توقع رو، کوچکترین عجب هم در اونها یافت نمیشه.
در سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام صادق علیه السلام حضور زائران در صحنهای بقاع متبرکه و امامزادگان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بلامان است. حجت الاسلام نوروزپور مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه‌های امروز گفت:
بقاع متبرکه هم طبق روال هر سال دست دارن که تعظیم شاعر بشه و از مقام شامخ صادق آل محمد علیه السلام تجلیل بشه. البته امسال با توجه به این مسئله کرونا و این بیماری که شیوع پیدا کرده میباید رعایت پروتکل های بهداشتی هم صورت بپذیره. به همین منظور برنامه هایی که در بقاع متبرکه برنامه ریزی شده، این برنامه ها به این صورت است که هموطنان عزیزمون میتونن در صحن های بقاع متبرکه حضور داشته باشن با رعایت فاصله اجتماعی و در مناطق سفید و زرد. البته مناطق قرمز خب ما هنوز بازگشایی بقاع متبرکه رو انجام ندادیم. مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی صحن های بقاع متبرکه بازگشایی شده بر روی زائرین محترم. برنامه ها به این صورته که صبح تا ظهر و بعد از ظهر بعضی از بقاع متبرکه برنامه دارن برای سال روز شهادت امام صادق علیه السلام، سخنرانان، ذاکران اهل بیت، قاریان قرآن ایران در خود واحد فرهنگی بقعه متبرکه به اجرای برنامه می‌پردازند، صدای سخنران و مداح و قاری از بلندگوهای صحنه‌های متبرکه پخش میشه و همچنین تلویزیون‌های مداربسته‌ای که طراحی شده به صورت تصویری مراسم رو پخش می‌کنن. هموطنان عزیزمون میتونن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما ماسک همراه خودشون داشته باشن، دستکش هم همراه خودشون داشته باشن. درب ورودی بقای متبرکه از عزیزانمون تبسنجی میشه.
همایش بین‌المللی نهضت حسینی در مکتب امام صادق علیه السلام با پیام حضرت آیت الله سبحانی در فضای مجازی برگزار شد. حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به این همایش نقش امام صادق علیه السلام در احیای نهضت عاشورا را بی‌بدیل دانستند و افزودند این امام همام با ایجاد شبکه گسترده تبلیغاتی حقیقت و ماهیت قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام را بیان داشت و آن را برای همیشه الهام بخش و جاویدان نمود. در بخش دیگر از پیام این مرجع عالی قدر آمده است: مراسم اربعین بدون شک پرشکوه ترین حرکت در جهان امروز است و مکتب حسینی به مبارزه عدالت طلبانه در مقابل نظام های فاسد در راستای احقاق حقوق انسان ها ادامه می دهد. کتاب گویای پیشوای صادق علیه السلام اثر رهبر معظم انقلاب به همت مجموعه ایران صدا در 8 فصل تولید شد. این اثر مشتمل بر یادداشت‌های حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی درباره سیره فرهنگی سیاسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که در 17 شماره روزنامه جمهوری اسلامی در خرداد سال 1358 منتشر شده است. علاقمندان برای دریافت این اثر می توانند به پایگاه ایران صدا .ir مراجعه کنند. در ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نسخه های خطی نفیسی از صاحب مکتب جعفری موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد. آقای قیصری معاون امور موزه های آستان قدس رضوی گفت:
در گنجینه رضوی آستان قدس رضوی در حال حاضر 106,000 نسخه خطی، 65,000 نسخه کتاب چاپ سنگی و بیش از 13,500,000 سند تاریخی و هزاران شعر موزه نگهداری میشه که امکان معرفی و همچنین نمایش این آثار به دلیل محدودیت فضایی که در موزه آستان قدس رضوی وجود داره فراهم نشده تا حالا. از سال گذشته آستان قدس رضوی اقدام به برگزاری برنامه‌های سه‌شنبه‌های فرهنگی سلسله‌وار در هر هفته یکی یا چند اثر نفیس آستان قدس رضوی که تاکنون معرفی نشده از گنجینه‌های خود خارج و در موزه آستان قدس رضوی رونمایی می‌کنه که تا الان 5 بهنامه برگزار شده که از اسفند سال گذشته متأسفانه به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا باعث شد که این برنامه به صورت غیر حضوری و در فضای مجازی منتشر بشه. به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 56 برنامه سه‌شنبه‌های فرهنگی با معرفی و رونمایی از نسخه خطی نفیس امام جعفر صادق که موجود در گنجینه رضوی هستش رو نمایی شد. در حال حاضر در مجموعه گنجینه رضوی آستان قدس رضوی 140 نسخه خطی با موضوع امام جعفر صادق هست که به زبان فارسی و عربی هست که 3 نسخه از این نسخه ها رو نمایی شد.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستیم. مراسم تشییع پیکر فرمانده شهید مدافع حرم جواد الله کرم پس از 4 دوری از وطن امروز در دانشگاه شهید ستاری تهران در حال برگزاری است. پیکر مطهر شهید الله کرم از فرماندهان گردان فاتحین که در حمله نیروهای تکفیری در منطقه خانتومان در زمان آتش‌بس اردیبهشت 95 در سوریه به شهادت رسید و پس از 4 جاوید الاثر بودند در آن منطقه در تاریخ 10 خرداد به آغوش خانواده بازگشت. جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه‌های قضاییه و مقننه و اعضای این شورا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مسببات این جلسه گفت:
مصوبات این جلسه برنامه سال 1399 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در 2 ظرفیت حوزه فرهنگ و حوزه علم و فناوری و در 3 بخش در هر کدوم این 2 حوزه، در بخش اسناد سیاستی، امور اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارشات نظارتی که باید در صحن شورا ارائه بشه و تصمیم گرفته بشه نسبت به روندهای جدید تدوین شده بود. یکی از برنامه‌هایی که در حوزه فرهنگ به تصویب رسید، عنوانش که بتونه طرح بشه در قالب لایحه در شورای عالی بحث آمایش فرهنگی کشوره و اصلاح نظام حکمرانی فرهنگی هستش. در بعضی از موضوعات فرهنگی بیش از 30 متولی داریم و دست آخر نمیدونیم که باید کی پاسخگو باشه در این موضوع. و همچنین بحث تدوین موضوعات مرتبط با برنامه 5 ساله هفتم که در حوزه فرهنگ و علم و فناوری وظیفه تدوین برنامه به یک کمیته تلفیقی واگذار شده که بتونه برنامه رو با توجه به نگاه فرا قوه‌ای و فرا سازمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره تدوین بکنه و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب برسونه.
بیش از 390 هزار حدیث اهل بیت علیهم السلام در فضای مجازی در دسترس کاربران است. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برای دسترسی آسان به روایت های اهل بیت علیهم السلام پایگاه جامع الاحادیث را با 391 هزار حدیث در بستر اینترنت راه اندازی کرده است. از میان حجم اندوه احادیث ارائه شده بر روی پایگاه جامع الاحادیث بیش از 138 هزار حدیث را روایات صادر شده از امام صادق علیه السلام تشکیل می‌دهد که بیانگر عظمت علمیان امام همام است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پایگاه حدیثی می توانند به نشانی اینترنتی noursoft.org مراجعه کنند. شیرزن سوسنگردی مدافع وطن آسمانی شد. بانو مجیده نگراوی در دفاع از میهن اسلامی در مهر ماه سال 1359 تنها با یک چوب دستی تعدادی از متجاوزان بعثی عراق را اسیر کرد. این حماسه و رشادت بانو مجیده نگراوی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت. این مدافع بزرگ وطن در سن 78 سالگی و به علت کهولت دار فانی را ودا گفت. فرمانده کل ارتش خواستار ایجاد بخش‌های ویژه کتب دفاع مقدس در قرارگاه‌های سربازی شد. سرلشکر موسوی در بازدید از تیپ آموزش سربازی حضرت امیرالمؤمنین نیروی هوایی ارتش با تأکید بر لزوم تبیین رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت یکی از مهمترین مباحث آموزش سربازان بیان معارف جنگ و رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس است. پیکر پاک مرزبان شهید علی خلیلی بر روی دستان مردم شهید پرور قروه تشییع و در مزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید علی خلیلی که 22 سال سن داشت و 5 سال از خدمتش به عنوان مرزبان می‌گذشت، در نقطه صفر مرزی گله‌سور در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مسلح مجروح شد و بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. با آخرین خبر این بخش این که سه پایگاه اهدای خون در مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آماده پذیرش خون داوطلبان است. مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به کاهش ذخایر خونی در استان و نیاز مبرم به این ماده حیاتی گفت پایگاه اهدای خون امام رضا علیه السلام در میدان شریعتی، پایگاه امید در خیابان شیرازی و پایگاه شهید سلیمانی در آزادشهر مشهد امروز دایر خواهد بود. در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه 28 خرداد 1399 هجری شمسی برابر است با 25 شوال 1441 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 13:07 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 20:22 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 20:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. امروز چهارشنبه است 28 خرداد ماه 25 شوال سال روز شهادت احیاگر مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام. مناسبت امروز رو به همه شما عزیزان، شما محبین اهل بیت علیهم السلام، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 11:15 است و برنامه‌های خودمون رو در این نوبت ادامه میدیم. دعوت میکنم منشور امیر رو بشنوید، شرح خطبه 115 نهج البلاغه با بیان حجت الاسلام محدثی.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الخراج الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امين
جلوه علم و ايماني علي رهنمای دین یزدانی علی واژه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، رحمت گستر و هدایتگر یکتا، بی نیاز بنده نوازی که از سر مهر ما را به این عرصه آورد تا با طاعتش زیبایی کمال و لذت حقیقت زندگی و آرامش ابدی را ببینیم و بفهمیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما گرامیان همراه، شما خوبان مشتاقی که قلبتون به شنیدن کلام مولا علی علیه السلام انس و الفت گرفته. با احترام منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
سرسخت و یه دنده بود، انگار فقط و فقط تو اوهام و خیالات خودش زندگی میکرد و کاری به دنیای اطرافش نداشت. پدر و مادرش چیزی براش کم نذاشته بودن و قدم به قدم راه و چاه و نشونش داده بودن. اما می گفت هر چی می کشه از خودسریای خودشه. با اینکه همه چیز براش مهیا بود، اما نه درس خوند و نه دل به کاری داد. با هم گروه شدن با آدمایی که جزو ماجراجویی و هیجان چیزی از زندگی نمی خواستن تو مخمصه ای افتاد که حالا بیرون اومدن ازش خیلی سخته. و به گفته خودش پدر و مادرش این عاقبت رو بارها به گوشش خونده بودن و نهیبش زده بودن. اما امان از کچ خلقی و لجبازی. این حرفا مصاحبه من با یکی از زندانیایی بود که برای تکمیل پایان نامم به سراغش رفته بودم. از زندان که برمیگشتم یاد خودمون افتادم و پدرای معنوی و آسمونیمون رسول اکرم و حضرت علی سلام الله علیهما، که نمیدونم چقدر دل به کلام هادی و خیرخواهانشون سپردیم که بتونیم با حرفها و با سیرشون عاقبت به خیر بشیم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 115 نهج البلاغه فیض الاسلام بیاناتی دارن که گویای عمق هدایتگری و نگرانی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در سرنوشت همه ماست. این خطبه رو از زبان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان این برنامه، دل سپردگان به آفتاب درخشان نهج البلاغه. انشاءالله که از کلمات نورانی حضرت امیر دل و جانمان روشن و آباد باشه. آغاز خطبه چنین هست: خداوند پیامبر اکرم رو فرستاد با این ویژگی که مردم رو به حق دعوت می کرد و شاهد بر خلق بود، از سوی خدا به عنوان شاهد، گواه، نمونه بر خلایق قرار داده شده. پیامبر اکرم فبلغ رسالات ربه، رسالت های پروردگار خود رو ابلاغ کرد، رساند، آنچه که از سوی خدا به مردم می بایست برسد و ابلاغ شود از زبان نورانی پیامبر ابلاغ شد. غیر وان ولا مقصر، بدون اینکه در انجام این رسالت و مسئولیت سستی کرده باشه یا کوتاهی از خود نشان داده باشه، مطیع فرمان بود بدون عذر آوردن و شانه خالی کردن از انجام رسالت الهی. امام من اتقا و بصیرت من اهتدا، پیامبر اکرم پیشوای اهل تقوا بود. در قسمت دیگری از این خطبه هست که اگر شما می دانستید آنچه را که من می دانستم و می دانم، شما سر به صحرا می زدید، خارج می شدید به سوی صحراها، بر اعمال خودتون گریه می کردید، اموالتون رو بدون نگهبان رها می کردید. هر کس گرفتار خودش بود و به فکر خودش بود و به کسی دیگه توجه نمی کرد. خب این حرف یعنی چی؟ در تفسیر این کلام حضرت دو گونه توضیح دادن. بعضی ها گفتن که میتونه اشاره باشه به بعد غیبی جهان و علمی که اون حضرت داره به عوالم غیبی، به آخرت، به سرانجام وضع این عالم و سختی ها و مشقت هایی که عالم قبر و قیامت و حساب و کتاب و جهنم و این مسائل داره، حضرت امیر اونها رو با عین الیقین و به شهود درک میکنه، ولی اینها از مردم عادی پنهان و پوشیده است. اگر مردم هم میدانستند آنچرا که علی میدانه، تو خونه ها آرام نمیموندن، سر به صحرا میزدید. این یک تفسیر. و تفسیر دیگه هم گفتن ممکنه اشاره باشه به بحران های آینده و فتنه های سالهای بعد که سلطه امویان و مروانیان، حکومت حجاج بر کوفه، جنایت هایی که طاغیان و ظالمان انجام خواهند داد، نسل کشی و قتل عام هایی که انجام خواهد گرفت و همه اینها نتیجه سهلنگاری مردم در دفاع از حق و مبارزه با باطل و نافرمانی امام حق هست و اینکه به حکومت نالایقان تن میدن. خب اینها رو حضرت امیر با بصیرت و علم غیب خودش میبینه، ولی مردم از آینده خبر ندارن. اگر میدانستن که چه دوران سخت و سالهای تیره و مشقتبار و حکومتهای جائرانهی در آینده بر اونها خواهد سلطه پیدا کرد، قرار و آرام پیدا نمی کردن، از خونه ها سر به صحرا می زدن، تو سر و صورت خود می زدن، گریه می کردن، پشیمان می شدن. ولیکن نکم نسیتم ما ذکرتم، آنچرا که به شما تذکر داده شده شما فراموش کردید. ولهمت کل امرئ منکم و امنتم ما حذرتم، و آنچرا که شما رو ازش برحذر داشتند اون هشدارها رو جدی نگرفتید و احساس امنیت و خاطر جمعی کردید. نتیجه این بی‌توجهی به هشدارهای امام حق این شد که افکارتون دچار حیرت و سرگشتگی و سرگردانی شد، امورتون هم متشتت و پراکنده شد و از وحدت و انسجام دست شستید و دچار اختلاف و تفرقه شدید.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
هر جمعه دعای ندبه میخونیم و عشق میریزیم و اومدن کسی رو طلب میکنیم که شاید اصلا خود ما با اعمال و سستی و کجرویامون رسیدن بشارت و وعده حتمی خدا رو به تأخیر انداختیم. نکنه با هر دلی که میشکنیم، با هر حقی که از هم تباه میکنیم و با دورویی و خودخواهیامون ولی زمانمون و امام برحقمون رو به تنگ آورده باشیم و ورق زدن کتاب زندگیمون موجب درد و افسوس قلب بیدار عالم یعنی امام زمانمون بشه. مولا علی علیه السلام در ادامه کلامشون از مردمی سخن میگن که هیچ وقت تسلیم هدایت و حقیقت و ولایتشون نبودن و سرنوشت شومشون نمونه آشکار این ضرب المثل شده که از ماست که بر ماست.
در قسمتی از خطبه که حضرت اشاره داره به سختی ها و بحران های آینده و اینکه اگر شما می دانستید آنچه را که من می دانم چه و چه می کردید، گفتیم که به یک تفسیر ممکنه اشاره به فتنه آیندهی باشه که کسی مثل حجاج بر اونها مسلط خواهد شد، به خصوص با توجه به فرازهای اخیر خطبه. حضرت فرمودن که اون هشدارها و تذکرها رو شما فراموش کردید و اون هشدارها رو نادیده گرفتید، دچار تفرقه شدید و لوددتو ان الله فرق بینی و بینکم، آرزو میکنه که مرگش برسه، اینکه کاش خدا بین من و شما جدایی میانداخت، یعنی به سطوح آمده از دست این مردمی که نه وحدت دارن نه مطیع امر ولی خودشون و امام خودشون هستند، نه فراخوانی حضرت رو به جهاد با باطل قبول میکنند با جان و دل، نه هشدارها و موعظه های حضرت رو جدی میگیرند، سرخوش و بیخیال و غافلانه دارن زندگی میکنن. حضرت با این امت چه کنه؟ آرزو میکنه که دوست داشتم که خدا بین من و شما جدائی میانداخت و الحقنی به من هو احق و بی منکم، و خدا مرا ملحق میکرد به کسایی که به من شایسته تر هستند از شما، یعنی آرزو میکنه که به دیدار پیامبر، اولیا، صالحان و شهدا نایل بشه. از اونها با این تعابیر یاد میکنه: قومون والله میامین و رأی، گروهی که به خدا قسم این ویژگی ها رو داشتن که رأیشون میامین بود، آرا و اندیشه های خجسته و افکار پاکی داشتن، حلمشون افزون بود، رجحان داشت، و قومی و گروهی که در پی حق بودند و بغی و ستم رو ترک کرده بودند، کسایی که اوجفوا علی المحجه، اونا گام نهادند بر محجه، بر راه درست و روشن و استوار، فظفروا بالعقبة الدائمة والكرامة الباردة، اونها دست یافتند به سرانجام دائم، یعنی آخر عاقبت خوب ماندگار و به کرامت خنک و دلنشین از سوی خدا. این اوصافی است که از اهل بیت و از نیکان و صالحان و گذشته با این تعبیر یاد میکنه. جمله آخر این خطبه نوعی پیشگویی است، همونطور که اشاره کردیم، از فتنه ها و شرایط سختی که در انتظارشون هست. به خدا قسم چنین میبینم که غلام ثقیف، یعنی اون جوانی که از طایفه ثقیف هست، بر شما مسلط خواهد شد. کسی که از زیال المیال، زیال یعنی کسی که جامش بلنده، زیل یعنی دامن، بلند دامن هست، اشاره به کبر و نخوت و غروری که سبب میشه دامنهای بلندشون بر زمین کشیده بشه، و میال هستند، از حق میل میکنند، به باطل گرایش دارند، به ظلم و ستم میل دارند. یأکل خزرتکم و یذیب شحمتکم، اینها سرسبزی شما رو میخورند، طراوتهای شما رو میبلعند، داشته ها و اموال شما رو غارت میکنند. اشاره هست به دوران سختی که وقتی حجاج بر شما مسلط بشه، همه شما رو تحت ظلم و سیطره و سختگیری های خودش قرار میده و چیزی از شما باقی نمیذاره، همه گوشت و پوست و چربی و شما رو آب میکنه، اموالتون رو میبره، حیثیتاتون رو لکه‌دار میکنه.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کرام سخای علی، که ندارد کرام سخای علی.
خدای مهربون، به دلم جرأت پشت پا زدن به خواهش های بیهوده نفسم رو بده و به من توان استقامت در راه هدایت و توفیق عاقبت به خیری رو عطا بفرما، به حق بی نهایت لطف و کرمت. تا یه منشور امیر دیگه، مشتاق سلامی دوباره بر شما خوبانیم، در پناه خدا باشید.
علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجن.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی. امروز و در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام به صورت ویژه بر خان پربرکت اهل بیت عصمت و طهارت زانوی ادب زدیم و دقایقی مهمان کهکشان بی انتهای نهج البلاغه امام علی علیه السلام بودیم. منشور امیر رو شنیدید، شرح خطبه 115 نهج البلاغه با بیان حجت الاسلام محدثی، و در ادامه سعی می‌کنیم از